چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن اینجا ایستگاه ماست، بپر پایی دایی بکن استرس و دو سر پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ همچنان همراه شما هستیم با ایستگاه فردا، امروز پنجشنبه 10 تیر 1400. این هفته از شما سوال کردیم با توجه به اینکه تو کشورهای پیشرفته و نیمه پیشرفته دنیا واکسیناسیون برای کووید خیلی سریع داره پیش میره و اکثر کشورهای دیگه هم دارن دنبال اون پیشروها میرن، ولی کشور ما هنوز از نظر واکسیناسیون اون ته جدوله. و البته خب نظام مقدس تا دلتون بخواد از واکسن‌های مختلف هر روز همینجوری رونمایی میکنه و به صرف برگزاری مراسم و عکس یادگاری و قربون خودمون بریم، مسئولین دارن هر روز یه نونو واکسنی دوره هم میزنن. و ضمن اینکه معظم‌لهشون هم همین چند روز پیش به هر حال هیکل قشنگه رو انداخت بیرون و یه چیزی زد، حالا بهش میگن واکسن تولید داخل، ما هم میگیم همونه احتمالاً. و ضمناً کف جامعه تازه 70 ساله ها دارن تو صف واکسن بین دوز اول و دوم متاسفانه له میشن و باقی گروه های سنی هم که اصلا اصولاً بیخیال واکسن شدن و دارن به توصیه بزرگترا با مغز کاهو و شربت آلبالو و اینا با ویروس مقابله میکنن. و این هفته از شما خواستیم نظرتون رو و تجربتون رو از واکسن کووید برای ما بگید که خیلیاتون تماس گرفتید، کامنت گذاشتید، دیروز در برنامه شنیدیم، امروز هم ادامه پاسخهای شما و کامنت های شما رو در همین برنامه خواهیم شنید. بریم سراغ برنامه ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا، صدای ما رو میشنوید، برو 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 بریم برو بریم. شمایی که بله بله، شمایی که بعد از انتخاب غرورآفرین و حماسی مش ابرام رئیسی تو انتخابات برات سواله که مگه این مشتی تو قوه قضاییه چه گلی به سر مردم زده که تو قوه مجریه بزنه؟ به نظرم سیاه نمایی نکنید. ببین، چون مش ابرام خودش میدونید که آنگوزمان آسیایی رو راه انداخته، بعد تو کارهای قضایی هم واردتر از شماست و یه جور این لوکوموتیرای قوه قضاییه رو ریل گذاری کرده از همه جای دنیا پرپکانی تر بشیم. ضمناً مش ابرام خیلی به نظر مردم هم احترام میذاره، رفته نظرسنجی کرده ببینه مردم چقدر ازش راضی هن. نتیجه هم الحمدلله خوب بوده.
مردم نظر بدن نسبت به دستگاه ها، اظهار نظر کنن نسبت به رفتار قاضی، رفتار کارمند.
بله.
3 میلیون جامعه آماری که عزیزان اعلام کردن،
بله،
نظر دادن، قریب 70% اعلام رضایت. این از کارهای بسیار ارزشمنده، از خود مردم باید نظر خواست.
تموم شد و رفت، 70% راضی بودن. ببین یه نفر دو نفر هم گفت نظرسنجی نکرده که، از 3 میلیون نفر نظرسنجی کرده دیگه. نظرسنجی که الکی نمیشه که، حساب داره، کتاب داره، فرم داره، سوال داره، جواب داره، جایزه داره، تشویق داره، تنبیه داره، کار علمیه. پس خیالتون راحت که مش ابرام قوه قضاییه رو خیلی خوب و توی حالت رضایتمندی مردمی به نفر بعدی تحویل میده. حالا به کی تحویل میده؟ نفر بعدی کیه؟ بگید. حاج آقا محسنی اژه‌ای. بله، امروز صبح معظم‌الله خودکار قشنگش رو برداشت، یه حکم مشتی زد برای محسنی اژه‌ای که بشه رئیس قوه قضاییه. مردم عزیز، من میخوام مژده بدم بهتون که ایشالله حالا بعد از اینکه کرونا رفت دیگه ببین لازم نیست بچه‌هاتون رو بردارین ببرین شهر بازی و لونا پارک و اینا ازم ببینن تونل وحشت چیه چه شکلیه. ببین الان همه جا تونل وحشت شده دیگه، یعنی خود معظمله که از نزدیک به زهره میترکونه، هم از دور رئیس جمهور بعدیمون هم که قربونش برم وسط اعدامش برای لحظاتی میرفته پیش جمیله خانم همسر محترم یه شربتی میخورد برمیگشته، رئیس مجلسمون هم که باقرخانه که سابقه طویلی در لوله کردن و گازنبوری گرفتن و اینا داره، الان رئیس قوه قضاییه‌مون هم شده آقای اژه‌ای که ایشون هم اگه برید همین الان واژه های گاز گرفتن و عیسی سحرخیز رو تو گوگل سرچ کنید میتونید نتیجه فعالیت قضایی ایشون رو قشنگ روی شونه آقای سحرخیز ببینید. کی؟ سالها پیش. ولی به هر حال ببین حالا باید ببینیم ایشون در این پست جدیدشون چه قابلیت های دیگه ای غیر از گاز گرفتن از خودشون نشون میدن. باید منتظر بود و دید و شنید. بله شمایی که تهرانی هستی، بله شمایی که پایتخت نشینی، چه شمایی که حالا رفتی تو انتخابات شورای شهر تهران رأی دادی، چه شمایی که تحریم کردی، چه شمایی که رأیت نمیدونم باطله دادی و فلان، واقعا الان وجدان آسوده ای دارین؟ شبها با خیال و خاطره آسوده و ضمیری مطمئن سر روی بالش میذارید میخوابید؟ واقعا سوال دیگه چی شده؟ دیگه چی می‌خواستیم بشه؟ آخه کلاً تو تهران با اون گندگی باید 1408 نفرتون به سارا رضایی رأی بدید. چی؟ سارا رضایی کیه؟ با معلومه خب اینجوری که نمی‌شناسید، من اسم فامیل کامل باید بگم حتما میشه. سارا رضایی میرقائد فرزند سبزوار سابق. فهمیدید که بعد دختر آق محسن رضایی میرقائد که امسال با بابا محسن تو انتخابات البته تو لول پایین‌تر از نوع شورای شهر شرکت کرد و کلن 1408 دونه رأی آورد، تو انتخابات نفر 202 شد. آخه البته نه، جای نگران نیست، نه طبق پیگیری هایی که ما کردیم حال سارا خانم خوبه، روحیش هم توپ عالیه. اصلا ببین کاندیداتوری تو خون میرقائد است، میدونین که، یعنی از نسلی به نسل بعدم منتقل میشه. ولی واقعا کارتون زشت بود تهرانیای عزیز، واقعا کارتون زشت. تهرانیای بیش از 10-12 میلیونی همش 1408 نفر رفتیم سارا خانم رضایی رأی دادیم، در حالی که بابا محسن قبلا اینقدر به صورت شیندار و کشدار از رأی شما تعریف کرده بود.
رأی شما مهمه. رأی شما نه پوشش است، نه روکش است،
بله،
نه پیشکش است. رأی شما رویش است.
آها.
با رأی خودتان به رویش آینده کشور کمک کنید.
کمک کنید دیگه. دی فقط کم مونده بود بگی جون رأیاتون رو بخورم. حالا اگرم چون دختر حاج محسن نفر 202 شده میخواید نمیدونم الان برید براش دست بگیرید و سوژش کنید و اینا، باید بگم کور خوندید. چون ببین یک میرقائد واقعی هیچ وقت ناامید نمیشه، اینو بارها گفتیم اینجا. این انتخابات براش حکم بازی تو زمین خاکی رو داشته، این شکستا درس براش، درس میگیره از این شکستا، میذاره کنار درسای بابا محسنش تا به فرمول موفقیت در انتخابات دست پیدا کنه. الان هم منتظره که ثبت نام انتخابات بعدی شروع بشه که دوباره بره ثبت نام کنه. ببینید من زنده، شما هم زنده، بالاخره یه روزی یه جایی از توی یه صندوقی یکی از این میرقائدا به عنوان نفر اول و برنده میاد بیرون. این خط، این نشون، ببین من چی گفتم. و شمایی که یه چند وقت یه بار یاد انفجار تأسیسات هسته‌ای نطنز و نمیدونم ترور فخری‌زاده و نمیدونم انفجار ورامین و زدن عضو ارشد القاعده تو پاسداران تهران و ده ها عملیات عجیب و غریب دیگه تو ایران میفتی و هی به خودت میگی پس چی شد؟ اینا رو کی انجام داد؟ اینجا چه خبره؟ چی داره میشه؟ اجازه بدین ما از آقای یونسی وزیر اطلاعات سابق مملکت کمک بگیریم. ایشون یه سری اطلاعات جالب دارن ظاهرا در این زمینه برامون.
این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور،
بله،
به حدی است
موساد
که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن.
آخ.
برای جان خودشون.
تموم شد و رفت. ببین اصولا تو نظام مقدس میگن وزرای اطلاعات گنجینه اسرارن دیگه، یعنی این دلاشون گنجینه ای، انقدر چیز میز رازمازای مگو پگو تو خودشون دارن، یعنی گاهی وقتا دیگه شدت فشار میاد، از شدت فشار اینجوری میان یه چیزایی رو برای ما میریزن رو دایره. اینایی که آقای یونسی داره میگم شما واقعیت محض فرض کنید دیگه، چون از خداشونه و هیچ ربطی به خدامون نداره. حالا چرا اینجوری شده آقای یونسی؟
متأسفانه سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی به جای این که اینها رو شناسایی کنن به جان خودی‌ها افتادن.
آها خب
غفلت از موساد سبب شده که اونها به راحت موساد نفوذ کنه این همه ضربه بزنه.
بله آره دیگه اینجوریه دیگه، اینو که من خودم هم اینجوری بارها گفتم دیگه این صحبت و این حرفا رو. من اصلا باید برم وزیر اطلاعاتی سردبیر کیهانی چیزی بشم خداییش. چی گفتم؟ میگی چی گفتم؟ همین که اینا به مردم بی سلاح معترض که میرسن لاتن، به نیروهای جاسوسی و امنیتی قدر قدرت خارجی که میرسن چی؟ شکلاتن. بله همین.
این که حال مبده اصلا جهنم، خیلی هم دلتنگ تو مینم جهنم، این که یار دیگری داری به موچه، کفر و میپستین و آینم جهنم، میرم جهنم، دردی برام میباره از چشات بارونه، نه نه روندیم تو از بهش، میرم جهنم، میرم جهنم، میرم جهنم، ایرون تو هم در به در حسوم نده، اینقدر از تو شدم بیخبر راه از خیاله، ایرون تو هم در به در اینقدر بکرم نباش، پس برو بعدی حلاله،
به به
به به.
سلام علیکم.
سلام علیکم،
خوبی؟ ملینا خانوم خوشحالی؟ الان اینستاگرام لایویم خیلی خوشحالی نه؟
خیلی، اصلا عروس صندلی بلند شدم، میذاره بالاتر.
بچه هم خیلی خوشحالن، دارن خودشون میکشن برات دیگه. ببین اصلا یه بعضی همینجوری کامنته که داره میگه
چقدر خوبه، چقدر خوبه، به به.
خب پنجشنبه است و دیگه مثل که برنامه های محیط زیستی و اینا داریم، لحاظ محیط زیستی و آب و هوا و اینا هم اینجا که ما هستیم خیلی خوب بوده اوضاع در پراگ و کلی بارون زده. بارون که چه عرض کنم، پریشب دیگه سیل اومد داشت ما رو میبرد.
آره اینجا البته ما یه دو هفته تابستون داشتیم، بعد گفت بس دیگه بریم پاییز، تموم آره. شد. آره ولی خب به نظرم میدونیم باید خیلی قدر بدونیم همین اوضاع رو.
اون که آره، الان مثلا ایران خیلی هوا گرمه، همه هم میدونیم گرمای تو ایران با اون همه لباس واسه خانوما چجوریه تو این فصل.
دقیقاً دقیقاً. حالا گرمای 45 درجه شاید برای ما تو ایران عادی باشه.
کجاش عادی، با آدم هلاک میشه.
نه یعنی منظورم اینه که انقدر تجربهش کردیم و کلا حکایت هر ساله بوده دیگه میدونیم چی به چیه.
آره.
ولی الان چند وقته که توی بعضی از شهرهای کانادا دمای هوا رسیده به 46 درجه و خب متاسفانه چندین نفر جونشون رو بابت این گرما از دست دادن.
آره شنیدم. و خب هنوزم این حرارت زیاد و دمای بالا ادامه داره، مسئولینشون هم هشدار دادن.
بله و گفتن اینا از اثرات گرمایش زمینه و یکی از اثراتش که خیلی هم برای محیط زیست و کلا کره زمین و ما آدم‌ها بده چیه؟
آتش
سوزی جنگلا و طبیعت و اینا.
ای بابا. بله. بابا حالا امیدواریم به اون مرحله نرسه و این کارخونه هایی که هی گازهای گلخانه ای تولید میکنن یکم به خودشون بیان کمترش کنن دیگه.
آره دیگه، امیدواریم اجازه بدیم یه 3-4 نسل دیگه هم بتونن رو زمین زندگی کنن.
اجازه میدیم.
مرسی، تشکر میکنم.
آره ما که اجازه میدیم.
این کارخونه اینا هم اجازه بدن خیلی خوب میشه. آره. حالا از اون برم سازمان ملل خبر داده که چه نشسته اید که صنعت گردشگری دنیا همچین اساسی خسارت خورده و تازه قرار بیشتر از این هم خسارت بخوره. اصلا بیا و ببین.
اینم که بابت کرونا بود دیگه. چقدر بله. خسارت خورده؟
بین 1700 بله. تا 2400 میلیارد دلار.
نه.
بله.
چه خبره؟
بله. بله. تازه گفتن که این وضعیت متاسفانه تا سال 2023 همینه، یعنی حداقل تا 2 سال دیگه بعیده که دنیا به وضعیت قبل کرونا برگرده. اوضاع همینه و خب دوباره برمیگردیم به همون ماجرای قبلی که باز تقصیر کیه؟
آدمیزاد و البته خفاشا.
حالا خفاشا واسه خودشون برعکس نشسته بودن داشتن زندگیشون رو می‌کردن، این آویزون بودن همینجوری، این آدمیزاد رفت سراغشون اینجوری شد.
دیگه شده دیگه، ولش کن. ملینا آه. یه خبر خوبم اگه درباره طبیعت و محیط زیست اگه بتونی بدی ما واقعا خیلی خوشحال میشیم. ما
خب پس بریم به نظرم یه موزیک بشنویم. آره.
هیچی یعنی؟ هیچ
موزیک خیلی قشنگه. آره، موزیک خیلی خوبیه. آره.
محیط زیست موزیک میشنویم. مثل که هیچ خبر خوبی وجود نداره. داره. بسیار. ملینا هم از این آهنگ تعریف کرد، اسمش هم اسم گروه هم بگیم که جالبوت بند اسم این آهنگ هست، رولت روسی. دوستان نمیدونم شنیدید یا نه، رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور گفته که با هماهنگی‌های انجام شده با مسئولان کشور، همه هنرمندان، خوانندگان و ورزشکاران خارج از کشور از جمله بهروز وثوقی برای آمدن و ماندن در ایران هیچ مانعی ندارند و بستر بازگشت آنها مهیا شده است. خب خبر جالبی بود، خیلی باعث حالا خنده و شوخی و جوک و اینا تو فضای مجازی و خیلی باعث شوخی کردن. حالا جالبترش اینه که بدونیم این آقای رئیس مرکز فلان کجا این حرفو زده بوده. کجا ای گفتین؟ تو سفری که برای تقدیر از رانندگان و فعالان ستاد حمل و نقل آیت الله رئیسی به قزوین کرده بود. یالل عجب، واقعا یالل عجب. آره، حالا یکم یه نگاه تاریخی هم اگه بندازیم به این ماجرای دعوت از هنرمندا برای بازگشت به بدن وطن، یاد زنده یاد حبیب محبیان میفتیم. حیاتون باشه یه سری خب خبرهای درگوشی در زمان اوس محمود بیرون اومده بود که رحیم جان مشایی افتاده به جون هنرمندا که بیایید برگردید و نمیدونم همه چی فراهمه و در مام وطن به زندگی خودتون ادامه بدید. و خب حبیب هم ظاهرا روی همین قول و قرارا برگشت ایران، ولی خب دیدیم که از اون همه اون وعده وعیدا و اینا حالا یه دو تا دونه آهنگی هم در اومد از ایشون و در نهایت هم متاسفانه این هنرمند خوب و خاطره ساز مملکتمون توی یه روستا در شمال کشور فوت کرد و آخرش هم از اون آرزوی قدیمی بازگشت به وطن فقط دفن شدن توی خاک وطن مون براش که روح شاد. حالا دوباره با اومدن یه دولت مهرورز دیگه باز این زمزمه ها بالا گرفته و عزیزان میرن قزوین، ولی راهنما به سمت لس آنجلس و لندن و تورنتو میزنن که بچه ها بیاین، ما خیلی مهربونی، ما اخبای ببین ما کی هستیم، های حرفا. حالا همه اینا رو که ما کنار هم میذاریم والا عقلمون مثلا به جای نمیرسه. اینه که ما گفتیم دوباره دست به عبای حاجی اندلمومنین خودمون بشیم، ببینیم ایشون چی میگه، خبر خاصی در این زمینه داره نداره، چه جوریه. شهرام حاجی رو خطه؟ آره. خیلی خب پس وصلش کن دیگه. الو حاج آقا سلام علیکم.
لا لا اینجوری خوب نیست، یکمه اونو بکش پایین، اینا بده بالا تا انشالله در بد ببرد مشکلی پیش نیایه.
حاجی الو چی کار میکنی باز؟ الو
اسرائیلی مداهم نشو، برخلاف تو که فقط نشستی اونجا حرف میزنی ما کار داریم اینجا.
بابا حاجی جان یه دو دقیقه وقتتو به ما بده بعد برو به کارت برس، ثواب داره.
حیف که کسب ثواب یکی از نقطه ضعف‌های جدید مایه، مگر نکه غتت میکردی.
آره
خب چی شده بگو زودتر مزاحمتت رو تمام کن.
ببین حاجی این ماجرای تلاش برای برگردوندن هنرمندان، خوانندگان و ورزشکاران خارج از کشور چیه دوباره؟
این چیزی نیست که این آغوش گرم و نرم و نازک نظام
خب
برای همه عزیزان خارجی داخلی همه چی بازه دیگه.
خب این آغوشه که همیشه تو حرف باز بوده، الان چیزی عوض شده یعنی؟
بله الان ما یک ستاره پرنور و درخشان داریم در نظام
خب
که هی داره پرنور و پرنورتر میشه و اینها هم همه از طبعات نوره ایشانه دیگه.
چی میگی؟ این کی نور کیه؟ چی شده؟
حضرت آیت الله رئیسی را میفرماییم دیگه ملون. مگه نورانی تر از ایشان هم داریم ما؟
یعنی میگی ایشون میخواد ایرانی های خارج از کشور رو برگردونه؟
بله اتفاقا ایشان در همین زمینه یک ماموریت خیلی خیلی
خب
خاص هم به ما داده.
او برکلا چیه ماموریت تاجی؟ داستان چیه؟
داستان اینه که حضرت آیت الله رئیسی چند روز پیش ما را صدا زد.
یعنی جلسه ای چیزی با هم داشتیم؟
بله تفضل.
خب
آنجا ایشان فرمود که حاجی شما آب دستته، کتاب دستته، منبر دستته، هرچی دستته بذار زمین، بدو بدو برو خارج و این عزیزان خارج از کشور رو بردار با خودت بیا.
جدی؟
بله.
حالا چرا شما حاجی؟
چون که بهتر از ما که بهترینی ماماه زیبای روی زمینی.
آفرین و عارفم گوش میدی حاجی، با اندکی جرح و تعدیل البته.
عارف چه دیگه؟ اینا از اشعار زیبای خودمون.
آه خیلی خب حالا باش. حالا دقیقا چرا این ماموریت رو به شما داده ایشون؟
بخاطر اینکه ما این همه سابقه زندگی و معاشرت و هدایت با ایرانیان عزیز خارج از کشور داریم، به ده ها و یا شاید صده ها زبان خارجی هم تسلط کامل داریم دیگه.
عجب.
که بهتر از ما که بهترینی.
آها خب قانع شدم الان دیگه.
تفضل.
خب بعد هدفشون چیه اون وقت از برگردوندن هنرمندا به داخل حاجی؟
هدف اینه که همه به آغوش نظام برگردن.
خب آخه حاجی مثلا الان بهروز وثوقی برگرده ایران میتونه فیلم بازی کنه؟
بله که میتونه، چرا نتونه؟
خب مثلا چه نقشی؟
مثلا نقشه جناب آقای رحمت الله ارجمند رو.
جان رحمت الله ارجمند کیه؟
همون بازیگر بزرگ نقشه مالک اشتر دیگه.
داریوش ارجمنده حاجی رحمت الله چیه؟
داریوش مال قبله. وقتی ایشون ذوب در انقلاب شده دیگه ما خودمون به ایشون گفتیم که داریوش عیبه و انشالله رحمت الله هستن از این به بعد که به ثواب هم نزدیکتره.
حاجی ایشون خودش بازیگره، بعد به روز وثوقی بیاد نقش اونو ایفا کنه؟
آقا اصلا این سینمای نوین اسلامیه.
عجب.
اینها بهتره به جای این نقش های تخیلی که بازی میکنن نقش همه دیگر رو هی بازی بکنن تا این همه مفسده هم ایجاد نشه.
بابا چی میگی حاجی؟ ماشاءالله اطلاعات هنریت هم بیداد میکنه ها.
چی؟
یعنی؟
ما تازه برگشتیم میخوایم تدریس هنر پیشرفته انقلابی هم را بندازیم.
پس بهتر بر نگردی میگم حاجی.
بله.
میگم آها پس تکلیف خانوما چی میشه این وسط؟ الان خانوم گوگوش بخواد برگرده چی؟
ایشان هم اشکالی نداره، خودمون پا در میانه، دست در میانه، همه چی در میانه میکنه.
خب حجاب، خوانندگی زنان، اینا چی میشه؟ اینا رو هم بگو.
چی؟ یک چادر زیبای مناسب سر میکنه، جای خوندن هم دکلمه میکنه دیگه. مثلا میگه
خب
جمعه از ابر سیاهون میچکه، چک 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 چک، جمعه ها خون جای بارون میچکه، چک چک. پس بیاین بریم نماز جمعه. اینطوریه،
خسته نباشی،
سلامت باشی.
این امیر تتلو، ها اونم بگو امیر تتلو چیه ماجرا؟ چون یه رفاقتی هم هست که با حاجی رئیسی داره از قدیم.
ایشون خیلی کار داره، ایشون اول باید این تتو زدائی بشه، بعدم باید اون حرفایی رو که در مورد سرکار خانوم وزیری و اینها زده پس بگیره. اگر نشد هم که دیگه ولش کن دیگه، ایشون رو میذاریم توی حال خودش باشه.
آها خیلی خوب باشه، من خیالم راحت شد که اینم مثل همه تصمیمای دیگه تونه.
بله، تصمیم سفت و انقلابی.
آره
دیگه، تو هم برو دیگه، مزاحم ما نشو، کار داریم اسرائیل.
باشه دیگه. ها راستی چی داشتی چی کار میکردی اول تماسمون؟ اینم بگو حاجی بدبا.
ما داشتیم این تعالیمی که برای
خب
آب‌بندی و آماده سازی و هدایت هنرمندان و باقی موارد خارج کشور لازم بود را روی طلاب تمرین میکردیم. الان برو دیگه، مزاحم شما کار داریم، برو ببینم.
خیلی خوب باش، دست شما درد نکنه دیگه، لطف کردیم.
کمی نقش برادر خردادیان بعد از تو برابر به بازی کن ببینیم.
بله
یعنی چی؟ یعنی هی بگو از اینا از اینا، ولی سینه بزن به جاش. آورین همینه، حالا تندش کن، تندترش کن، تندتر. میخوام صدا تو برسه به
کاخ.
یه زنگ میزنه رو گوشیم، بابا بی خیال، بذار امشب برو تو حال خودم باشم، تو هم برقص برام خوشگله، میخوام امشب برو فقط فقط مال خودم باشم. اصلا امشب میخوام بزنم به اون در بشن عرضه‌ای که تو گفتی و من یکی دیگه پر، میخوام هر کاری که نکردم و بکنم اصلا یه گوش بشه دروازه و اون گوش دیگم در. چقدر حال خوبی به من میده باز امشب، ببین حال دیگه ای دارم من امشب، بعد جور اسیر بودم الان دیگه آزادی دارم، انگار یه جور دیگه خوبم، آره با کسیم کاری ندارم، امشب برا خودم هستم، اصلا تو بگو من هستم، هرچی خوشگله چارتایی شدم پیش من نشستم، هرکی یه فازی داره، یکی بالا یکی پایین، منم
یکی بالا یکی پایین، با یکی بالا یکی
کاری ندارم.
حالا آها بیا،
انگار از نفس پریدم دیگه آزادی دارم، میرم برا خودم با هیچ بنی بشری کاری ندارم.
فرشید جان، من یه سوالی برام پیش اومده. اگر
هنگام
تزریق واکسن آقاشون کسی به قصد لذت به بازوی ایشون نگاه کرده باشه، حکمش چیه؟ اگر زبونم لال در حین دیدن و لذت بردن یه جونی هم گفته باشه، حکمش چی میشه؟
ای بابا پناه بر خدا. خب سوالایی میکنین واقعا، من نمیدونم چه سوالایی پیش میاد براشون. من اگه حالا اون شخص خانوم باشه، خب بالاخره آقا هم یه رگه هایی از همین حاجی اندلمومنین خودمون دارن، به هر حال با یه صیغه و اینا، انکه تو منکه تو قبل تو اینا حل میشه مشکل. آقا هم یه جونبک میگن خلاصه دیگه، آره و اینا دیگه. آقا رو اینجوری نگاهش نکنیم بابا، سالمه، شاسی ماسی همه چی. اما اون کسی که حالا با دیدن بروازی آقا جون میگه، حالا بعد شما نباشه همچی سیبیلی اینا مثل خودتون آقا باشه، اونو دیگه حالا دیگه خودش میدونه معظم، ما دیگه دخالت نمیکنیم توی این مسئله. خیلی متشکرم. خ خانم آقایون، اگه شما فکر کردین که به جای نمیدونم 40 چند درصد فقط 10% هم میمادن پای صندوقای رأی و تو انتخابات شرکت میکردن، معظم یه ذره کوچولو کم میآورد دست پاچ جمع میکرد یا لااقل همون حرفای کلیشه‌ای همیشگی رو تکرار نمیکرد، سخت در اشتباهین. فکر کن کم مشارکت ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی برگزار شده، اون وقت معظمله برمیگرده میگه این انتخابات حقا و انصافا حماسه بود. به خدا والا دیگه اینا
انتخابات حقا و انصافا حماسه بود.
بیا دیدی
انتخاباتی که گذشت به معنای واقعی کلمه حماسه این مردم بود، حماسه آفریدن.
بله، یعنی یا برداشت اینا از حق و انصاف با اون چیزی که تو تصور ماست متفاوته، یا اینکه اصلا به هر سوتی و رسوایی و آبروریزی میگن حماسه. الان گوش بده، در ادامه اشاره میکنه به ما معاندایی که چشم دیدن حماسه های نظامو نداریم.
خب تلاش های انجام میگیره، کاغذ مینویسن، نامه مینویسن، تو فضای مجازی حرف میزنن،
برنامه‌های رادیویی
که عظمت این انتخابات رو انکار کنن فایده ای نداره. این تلاشی بیهوده است.
نداره؟
کار بزرگی بود، اونایی که
خیلی بزرگ
بود. باید تحلیلگرانی که چشمشون به این انتخابات بود اونا میفهمن چه اتفاقی افتاد.
بله، خیلی کار بزرگی بود، کار کوچیک نبود، اون کار بزرگی بود. ما هم هر چی ببین تو فضای مجازی و این ور اون ور و رادیو تلویزیون اینا بگیم و بنویسیم و اینا، انتخابات این دوره برای فاطمه تنبول نشد چه برسه به آقا. اما تحلیلگرایی که انتخابات رو دنبال کردن میدونن که این انتخابات چه حماسه بزرگی بوده. آقا خودش یه سری تحلیلگر شخصی داره، معمولا در اینجور مواقع که دوچار افسردگی میشه همشون احضار میکنه، میگه یالا یه جوری تحلیلش کنین که چشم دشمنام در بیاد. اونا هم دیگه به هر حال تحلیلگر بادمجون دور قابچین هستن، یه جوری تحلیل میکنن که غن تو دل آقاشون آب بشه. حالا اینا رو بیخیال، آقا در ادامه گریزی هم میزنن به درصد بالای رأی های باطله. اینجا گوش کنی.
آرای باطله دلیل جدایی اون افراد از نظام عبدن. عبدن
هر
عکس قضیه هست.
یه دفعه
اون دیگه میاد در شعبه رأی گیری میخواد رأی بده، با صندوق قهر نکرده، میخواد رأی بده.
عجب.
نگاه میکنه میبینه اون کسی که شخصی که قبول داره تو این مجموعه نامزدان نیست.
بله.
خب این چیکار کنه؟
هیچی دیگه، دیگه همون کاری که با کردن میکنه دیگه. ببینی یعنی هر کی رأی باطل انداخته در حقیقت به نظام رأی داده. خیلی ها رفتن پای صندوق نامزد مورد نظرشون رو پیدا نکردن بین گزینه‌ها، دیگه پیش خودشون گفتن خب درسته نامزد مورد نظر من بین اینا نیست، اما انتخابات و نظام که سر جاشه، رأی باطله بدم که نظام تقویت بشه. حالا این وسط یه دم ممکنه برای شوخی چه میدونم اسم گوگوش و داریوش و شاهزاده رضا پهلوی و اینا رو نوشته باشن روی برگه. اینا هم در واقع به نظام رأی دادن، حتی اونا هم که فوش نوشتن بازم به عشق نظام اومدن فوش دادن. اینجوریه، به قول شاعر، اگر با معظم له نبودش هیچ میلی، چرا هی باطل انداخت لیلی. حالا مجنونم میتونست باشه البته. جان، اون که معظم له قبل انتخابات گفته بود، آها گفته بود رأی باطل انداختن و اینا چیز حرامه، اینا چی میشه تکلیفش؟ خب اون ببینین داستانش جداست دیگه، قاطی میکنین داستان. اون مال قبل انتخابات بوده که هنوز این همه باطله نداشتیم، چون تعداد باطله رفت بالا دیگه، بعد از شمارش معلوم شد تعدادش خیلی زیاد بوده دیگه، اون فرمایشات شاملش نمیشه. یعنی الان حکمش نه تنها حلاله که هر رأی باطله یک رأی به نظام هم محسوب میشه، اصلا مستحبه. آخرین فتوای معظمله اینه دیگه، اینجوریه. ضمن اها تا یادم نرفته بگم معظمله یه ماله نرمی هم روی درصد مشارکت پایین در این دوره کشیدن، اینم گوش بدیم بد نیست.
لااقل 10% از عدم شرکت ها مربوط به کرونا است، که اگرچه من چون رو محاسبه کنیم نزدیک به 60% شرکت مشارکتی که چیز خوبی است.
دیدین چه قشنگ، دیدین چه قشنگ چسبون به هم، بعد گفت چیز خوبی است. دقت فرمودین؟ هی نگیم مشارکت زیر 50% بوده، حداقل 10% به خاطر کرونا نیومدن رأی بدن، که اینم چیز خوبی است. یعنی 10% خودش اضافه کرد برای، یعنی آقا قشنگ از کرونا برای خودش کره گرفت و صفا کرد. فقط نمیدونم چرا گفت 10%، یعنی چون کنتور که نمینداخت، که میگفتی 20% مشارکت بشه مثلا 70%. ها نمیدونم چرا دست دلش نرفت بگه 20% 30% اصلا. به هر حال ما از همین تریبون خدمت معظمله و کل نظام یه بار دیگه خسته نباشید میگیم. از الان فهم کنم مسئولین دست به دعا برداشتن که دوره بعدی که احتمالاً میزان مشارکت حالا نمیدونم به چقدر به زیر 30% مثلا میرسه، علاوه بر کرونا یه چند تا بلای طبیعی و غیر طبیعی دیگه هم نازل بشه که عزیزان برای خالی نبودن اوضاع رأی گیری بتونن با دست پرتری تحلیل کنن عذر و بهانه بیارن، بعدش هم بگن حقا و انصافا همین این چند نفری هم که اومدن به ما رأی دادن حماسه خلق کردن و اگه از فلان نشده بود الان 40% دیگه هم به ما رأی میدادن. یعنی سنگ پای قزوین که این سخنرانی معظم رو شنید، خودش به نظرم رفت دوید، رفت در افق محو شد، هنوزم بر نگشته.
بازی عشق است، همه خفنن و عشق است، همه شرد من و عشق است، دایی با ما باشی عشق است. بازی عشق است، همه سنگ بازن عشق است، همه الواتن عشق است، ولی ببینم چاکی تو رو پشت است. بیا
با احترام به همه هیتران، ولی میپیچونمشون لای پیپران، بخوام لهشون کنم حیف پام، نه من چفت جام مثل پسته خام. اینا استکان بعد استکان، همه پیگیر دنبال قصه ها، نمیتونم بام بگیرن یه نصف کام، اگه شک داری برو بگی استلام. اما چون عشق است همه چتم است، نمی کنه زد بس نه تا وقتی زنده است، همون یه رو لندنه یه رو جب است، حرس میخورن اینا ولی عشق است. همه جوره عمر کوتاه، عمر کوتاه، وقتی صدا میاد تو شهر یعنی بم تو راه. آره بگو میخوای بشه کدوم ولی یه داری، همون سراب نگو بگو حکومتی بداری. حاجی عشق است، همه سنگ بازن عشق است، همه گنگ فازن عشق است، تا به سونو عشق است، همه سونو شمشک عشق است.
حاجی عشق است، حاجی عشق است،
حاجی عشق است،
حاجی عشق است.
برو بریم سراغ ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمویی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید جان سلام، وقتت بخیر.
سلام قربان، خیلی مخلصیم.
قربون تو، چه خبر، همه چی خوبه؟
قربانت.
بازی ها رو میبینی؟ یورو 2020 میبینی؟
میبینم، هر چی هم پیش بینی کردم همه اشتباه از آب در اومد.
باریکالله. چکو دیدی؟ کشوری که ما درش هستیم دیدی چه کرد با هلند؟ دیدی
چک باعث شد سرمربی هلند برکنار شد قربان؟
دیدی ما چه کارهایی ما چه سری هم خودشو میچسبونه.
نه ما نه، گفتم هلند، اشتباه گفتم.
نه من خودمو میگم، خودم من میگم چک، مثلا فنگا من چکی ام الان. ولی خب دیگه آره کلی لذت بردیم. آقا فرانسه چی شد؟ چرا اینطوری له شد؟ چرا
دقیقا من ببین فرانسه که خب قهرمان جهان، کرواتی نایب قهرمان جهان، آلمان قهرمان سابق جهان، این تو میگم همه بزرگان یه جورایی حذف شدن و تو 80 تیمی که اینجا هستن ما یه گروهی با چند تا از دوستانمون پیش بینی میکنیم همینجوری واسه خودمون، هیچ جایزه ای هم نداره، خیالت راحت.
خب
بعد من کلا از این 80 تیمی که اومدم بالا فقط بلژیک و ایتالیا رو تونستم درست بگم، بقیه همه حذف شدن.
میگم هیچ وقت نرو تو کار این پیش بینی و نمیدونم این سایت های چیزو اینو نکن، از این کارا
اصلا. اون که دوستان همینجوری واسه
شرط بندی و اینا نه وقت میگم نکنی اصلا.
نه
اصلا خوب نیست برات. آره
بعد اصلا اگر من شرط بندی هم بکنم میبازم، خیالت راحت.
و برای همین میگم دیگه
سمتش نمیرم،
فکر خودت هم یعنی میگم نکنی کار.
ولی خب بازی قشنگی بود دیگه، مثلا فرانسه سوئیس که اصلا جنون‌آمیز بود، 3-3 شد و بعدش هم رفت تو پنالتی و آقای امباپه هم که خب زحمت کشیدن.
یعنی رو کاغذ همین اسم بازیکن‌های فرانسه رو بنویسی و پولایی که اینا میگیرن، نمیدونم واقعا تو رو فیفا هم اینا رو میذاشتی روی پلی استیشن، باور کن همه تیم‌ها رو میزد.
آره دقیقاً، اگه میذاشتیم خودشون بازی کنن اتفاقا چیز میشد. آره. ولی خب به هر حال خیلی بازی قشنگی بود و خب از فردا هم که باید منتظر باشیم مرحله بعدی شروع میشه و امیدوارم مرحله بعدی هم بازی‌ها خیلی قشنگ باشه. تیم شما هم با دانمارک بازی داره، امیدواریم ببره دیگه. حالا همون چک گفتیم.
امیدواریم. خب بیایم برسیم به تیم ملی فوتبال ایران که خب خبرایی ازش میاد و آقای اسکوچیچ هم که ظاهرا موندگار شد. آره
آقای اسکوچیچ که بله موندگار شدن و یه قراردادی باهاشون بسته شده برای 10 تا بازی مرحله انتخابی، مرحله آخر انتخابی که خب همین امروز قرعه کشی شد فرشید جان و ما میتونستیم توی یه گروه خیلی سخت قرار بگیریم، ولی خب من فکر میکنم اون رمالا و اینایی که با آقای رئیس فدراسیون کلن خیلی رابطه خوبی دارن کار خودشون رو کردن و ما توی یه گروه آسون قرار گرفتیم. حالا
با چه تیمایی؟
البته آسون که در فوتبال هیچ تیم هیچ گروه آسون نیست، ولی با کره جنوبی، امارات، عراق، سوریه، امارات و لبنان تو یک گروه قرار گرفتیم. یعنی میتونست گروهمون بدتر بشه، مثلا با استرالیا باشیم، با عمان که سرمربیش برانکو هست باشیم، مثلا با تیم عربستان سعودی باشیم، ولی خب این گروه بهتره و امیدوارم که تیم ایران بتونه از این مرحله هم بیاد بالا و صعود بکنه بره جام جهانی و
امیدواریم. تنها سخت‌ترین بازی فکر کنم کره جنوبی باشه دیگه،
میشه گفت سخت‌ترین بازی کره جنوبی هستش و احتمالاً یکی از این دو تیم ایران و کره، البته اینا همین پیش بینی، احتمالاً یکی از این دو تیم ایران و کره.
نکن این کارو پیش بینی نکن آقا جان. چه کاریه؟ تو بگو ایران میبازه، اگه میخوای پیش بینی هم بکنی با این وضعی که تا حالا پیش بینی کردی تو بگو ما میبازیم.
آره دقیقاً، من برعکس بشه. مرحله قبلی هم من چه دلخوش نبودم، بحرین و عراق و هر چی گفتم برعکس شد، واسه همین اصلا حرف نمیزنم دیگه این دفعه.
آره قربونت. خب بریم به یه خبر عجیب غریبی هم از تیم بسکتبال اومد، یه خورده خنده‌دار و تلخ بود، البته خنده تلخی اومد به
من. فکر کردم مزه‌ش رو میگی تلخ بوده.
نه مزه‌ش هم که تلخ هست.
بعد تیم ملی بسکتبال ما رفته بود ژاپن و سه تا بازی دوستانه داشت. اینا که داشتن برمیگشتن، خب یه سری دوستان دیگه من فکر کنم عرق و اینا خوب ایران پیدا نمیشه، یه جورایی دیگه تصمیم گرفتن همونجا یه مقداری ساکی بخرن با خودشون بیارن و اینا خریدن آوردن و توی فرودگاه به حال کشف شد و بازداشت شدن و یه سه چهار تا اسم خیلی بزرگ توی بسکتبال ما.
مثل که زیاد هم خریده بودن بچه های خورده.
اون چیزی که میگن ظاهرن 46 باطل ساکی زحمت کشیدن خریدن.
چه خبر؟ آخه مصرف ما چقدر دارین؟ 46 لیتر مثلا شما الکل ماشاءالله.
من فکر کنم یه بخشش هم برای ضد عفونی آورده بودن، حالا همچین هم دیگه برای خوردن نبوده.
آره کرونا هم هست و اینها به هر حال خواستن استفاده کنن.
البته بگم تیم ملی بسکتبال ایران تقریبا دو سه هفته قبل رفته بود واسه پنجره کاپ انتخاب آسیا، کاپ آسیا به کاپ آسیا معروفه، اونجا رفته بود بازیکن. وقتی داشتن برمیگشتن هم یه همچین اتفاقی افتاده بود، ولی خب مشروبات الکلی نبود، حالا چیزای دیگه بود، ولی خب سکوت کردن، چیزی نگفتن، ولی ظاهرا کنترل روی تیم بسکتبال زیاد کرده بودن، پیش بینی می‌کردن که چه اتفاقی بیفته و خب دوستان خریدن آوردن،
ولی الان اوکی ان، همه‌ش آزاد شدن، میرن برای مسابقات دیگه.
تقریبا یه چند ساعتی توی بازداشت بودن، وثیقه 200 میلیون تومانی گذاشتن، بچه‌ها آزاد شدن، ولی گفته میشه که کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال، یعنی شخص خود وزیر ورزش، خواسته که این دوستان رو براشون تنبیهات خیلی سخت در نظر بگیره. حالا فعلا هیچ خبری بیرون نیومده، ولی آقا چرا میرید میخرید با همون ایران با یه کیش میشه اینا کارتون را بندازید؟
بله دیگه، همون سگی ایران به خدا سگش میارزه به همین ساکیای ژاپن.
حالا اون ساکی بوده یه بزار یه الف فقط میشه سگی تموم، خیلی هم باحال، هیچ جای دنیا هم پیدا نمیشه.
دمت گرم سعید پیرمحمودی، ممنونم ازت، باهات خدافظی میکنیم. سعید پیرمحمودی رو در روی اینستاگرام و تلگرام و کلان همه جا میتونید با همین شناسه خودش سعید پیرمحمودی فالو بکنید. باهات خدافظی میکنیم عزیزم.
Broken bells and a broken church. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. But you might just be right.
خانم آقایون، انتخابات که تموم شد، مسئولین هم دوباره برگشتن سر کار و زندگیشون، رفتن تا برای حل مشکلات شما با راهکارهای جدید برگردن. ایاتون باشه آخرین مشکلی که پیش از انتخابات به وجود اومده بود و با شروع شدن انتخابات رفت توی کارتابل مسئولین، مشکل مرغ بود. حتما یادتونه که چه صفهایی برای مرغ تشکیل میشد و چه شرایطی برای تحویل گرفتن مرغ بود. توی دوران پس انتخابات و پیشامش ابرامیات چند تا راه حل برای توزیع مرغ پیدا شده که من به اطلاعتون میرسونم تا در جریان باشین که از این به بعد قرار با چه سیستمی مرغ رو تحویل بگیرید. جونم براتون بگه توی استان اصفهان قرار مرغ رو با کارت ملی به مردم بفروشن. اینجوری که سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان اعلام کرده هر کدوم از شهروندان اصفهانی میتونن در هفته 6 کیلو مرغ با نرخ مصوب اونم فقط با ارائه کارت ملی خریداری کنن. حالا ممکنه بعضیا بگن ما دو سال برای کارت ملی ثبت نام کردیم ولی هنوز کارت ملیمون رو ندادن، تکلیف ما چیه؟ نباید مرغ بخریم؟ ببین برای اون عزیزان باید بگم که شما که از معظمله که بالاتر نیستین، که خود معظمله هنوز کارت ملی صادر نشده. از کجا میدونم؟ دست کم گرفتین. برید یه بار دیگه فیلم رأی دادن ایشون رو ببینید. وقتی شناسنامه کارت ملیشو میره تحویل میده که اسمش بنویسن، کارت ملیش از همون قدیمیاست. وقتی معظم له مملکت گیره یه دونه کارت ملیه، شما چرا میخواید تو صف بزنید؟ فعلا شما و معظم له مرغ نخورید تا ببینیم اون کارتای خام گیر میاد براتون صادر کنن یا نه. حالا شاید هم مسئولین تدبیری اندیشیدن که با شناسنامه هم مثلا بتونیم مرغ بگیریم. من فقط میترسم یه وقت مهر دریافت مرغ رو اشتباهی بزنن تو صفحه مرگ. حالا باز تو صفحه شرکت در انتخابات بزنن بعد نیست، شلوغ پلوغ میشه دیگه اینطور. ولی اگه خیلی دیگه احتیاج فوری به مرغ دارید، مرغ و گلوبین خونتون کم شده، من پیشنهاد میکنم برین استان کرمان. چرا؟ چون اونجا مرغ فقط پستی میفروشن. باورتون نمیشه؟ چند روز دیگه صبر کنید تا تو هر استانی که هستید براتون مرغ پستی بیارن. جریان مرغ پستی هم اینه که معاون دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت سمت اومد اعلام کرد از همین شنبه‌ای که گذشت طرح مرغ پستی توی چند تا کشتارگاه استان کرمان آغاز شده و تا 11 تیر در کل کشور گسترش پیدا می‌کنه، یعنی تا فردا ظاهرا. سیستمش هم اینجوریه که مرغایی که از کشتارگاه خارج میشن باید تو سیستم این سیستم پست روشون بارکد نصب بشه، بارکدشون موقع تحویل توسط تحویل گیرنده خونده بشه. پس آماده باشید، از این به بعد دیگه قرار نیست برید توی صف مرغ وایسی، راحت تو خونه لم میدی، قهوه‌تو می‌خوری، یه موسیقی لایت هم می‌ذاری، ریلکس می‌کنی، یهو صدا زنگ خونت میاد، آیفون رو برمی‌داری می‌بینی پستچی برات مرغ آورده، مرغتو می‌گیری میری گرم تازه پاک شده یه وضعی میری قشنگ هر جور عشقت کشید می‌زنی به بدن. این امکانات ببین تو اروپا و آمریکا که هیچ، تو فیلم‌ها هم قفله ها، ولی قرار از 11 تیر برای همه مردم ایران فراهم بشه. فقط حواستون باشه وقتی مرغ سفارش میدین حتما یکی تو خونتون باشه. تو با سیستم پست دیگه آشنایی دارید، میگه آقا پستچی بیاد نباشی در مرجوش میکنه. حالا فکر کن مثلا شبم مهمون داری، بری سر خیابون میخوای میوه بخری، هیچ کم خونه نیست، آقا پستچی میاد مرغو بده، میبینه نیستی، رو مرغت مینویسه مرجو بفرستنده. حالا دیگه مرغه بخواد بره کشتارگاه دوباره اونا پستش کنن، راه بیفته بیاد به دستت برسه، ببین چه مسیری رو باید طی کنه. حواستون باشه، در جریان باشین بعدن توی سامانه پست با یه دونه کد رهگیری دنبال مرغتون نگردی.
آروم آروم
1400
کارت ملیمون نیومد، سهاممون سهم کی شد، با پدرمون در اومد، سود سهممون نیومد. نم نمک و آروم آروم
1400
سر اومد،
کارت ملیمون نیومد،
سهاممون سهم کی شد، ما پدرمون در اومد،
سود سهممون نیومد.
فهمیدی گفتن بروز وسوقی میتونه برگرده؟
فقط بهروز وسوقی؟ گوگوش چی پس؟
مگه هم سفره؟ فقط بهروز وسوقی رو گفتن میتونه برگرده، اونم تازه باید قول بده دو تا فیلم و سریال براشون در نقش پدر شهید بازی کنه.
آخه بهش نمیاد که نقش تاغوتی ماغوتی بهش بدن.
حالا فعلا که نیومده هنوز، معلوم نیست بیا.
آره بابا چه کاریه، اینجا خیلی شانس بیاره میتونه فیلم اعترافات تلویزیونی بازی کنه.
نه بابا، رئیسی که اومده میخوان یه کاری کنن، هنرمندا همه برگردن.
من فکر میکردم رئیسی بیای تای تایش دیگه تتلو برگرده. واقعا یعنی همه برمیگردن مثل زمان شاه؟
آره دیگه، آقا خیلی خوشحال و راضی از انتخابات و همه امان نامه داده.
انتخابات که خیلی کم میگن شرکت کرده، زدال بوده انگار.
نه آقا، خودش گفت حماسه و فریدن مردم. تازه گفت هرکی هم رأی باطله داده طرفدار نظام بوده.
آه اگه اینجوری گفته فکر کنم جنسش قاطی داشته.
ها جنس چی؟
ولش کن. اگه حال آقا خوبه خدا کنی به شاهزاده هم امان نامه بدن اونم برگرده دیگه.
نه دیگه فقط هنرمندا.
باشه خب همینم غنیمته.
آره
ولی میگم واقعا آقا گفته هرکی رأی باطله داده طرفدار نظام بوده؟
آره خودم شنیدم.
و چرا قبلن گفته بود دادن رأی باطله حرومه؟
خب مگه چیه؟ نصف اینایی که طرفدار نظامن اصلا حلال و حرام سرشون نمیشه. یه نفر میتونه هم طرفدار نظام باشه هم رأی حرام بده.
آه از اون لحاظ بوده
پس. آره دیگه از همون لحاظ.
میگم حالا که آقا حالش خوبه ابی هم میتونه بیا؟
آره ولی دیگه باید بهش بگیم ابراهیم. ابی مال اون وره آبه.
ای جونم اون فقط بیا. اصلا من حاج ابراهیم تلاش میکنم.
دیگه سطح انتظارات تو زیاد بالاتر از ابی نبر دیگه.
بالاتر از ابی که نداریم اصلا.
نه یعنی مثلا بخوای خواننده های لخت و پتی و تطلو و اینا هم برگردن.
ببین تطلو یه دونه عکس رئیسی هم خال بزنه روی بدنش اونم مجوز میگیره برمیگرده. به خدا مطمئنم.
کجاش بزنه؟ اون که دیگه تا پشت پلکاش هم پره.
بخری یه جای خالی پیدا میکنه دیگه.
کجاش مثلا؟
کوچه تو بیا.
کجا؟ اگه اون جاها عکس رئیسی رو خالکوبی کنه همین که برگرده صاف میره زندان.
آره راست میگی ولی گناه داره.
کی؟ تطلو؟
آره دیگه اولین کسی که رئیسی رو کشف کرد تطلو بود.
آره ولی چه فایده سیاست پدر مادر نداره
با. واقعا این سیاست خیلی چیز مسخره بیه.
تو چشات چی داری که انقدر هوایی کرده؟ عشق من و عشق تو عشقم چه صدایی کرده؟ بین مردم هر دومون شدیم لیلی و مجنون. میبینی چه حالی داره عشقم عشقمون. چشمت واسم دنیاست و حرفت پر از حسه. وابستتم بکجور با حال این قصه. باید بمونی تا ثابت کنم خودمو. همه میدونن که بعد عاشقت شدم.
خانم آقایون من دیگه شمارش واقعا از دستم در رفته. چند بار تو این برنامه گفتم هر روز و هر اتفاقی میتونه یک درس مهم برای زندگی آدم باشه، یک درس زندگی باشه. این هفته بازم از همون اتفاقای درسدار افتاد. چی؟ جونم براتون بگه دو هفته پیش که خب انتخابات برگزار شد تو شهر تالش، یه بنده خدایی که کاندیدای شورای شهر بوده وقتی میبینه مردم دوستش دارن میخوان بهش رأی بدن، یه عده رو مأمور میکنه برن جلوی محلهای رأیگیری به هر کی میخواسته بهش رأی بدن پول بدن. خواسته بالاخره یه جوری محبتشون رو جبران کرده باشه دیگه. طرف روز جمعه از وقت و خواب و استراحتش اینو زد تو گرما هلک پا شده اومده رأی بده. خب نمیشه دیگه. بعد این بابا همینجوری خالی خالی برگرده خونه زشته دیگه. مامورای مخصوصه ایشون هم دم در حوزه رأی گیری یه پول چایی به هر حال پول چایی و شیرینی و کرایه راه میذاشتن کف دست رأی دهنده. حالا شاید بعضیا بگن اسم این کار رأی خریدنه، ولی خب ایشون اعتقاد به جبران در محل داشته. مثل این شرکت‌های بیمه هستن تبلیغ میکنن پرداخت خسارت در محل دارن. ایشون هم میخواسته همونجا فعل مجلس براشون جبران کنه. اصلا شعارش جبران در محل بوده. حالا ایناش مهم نیست، دردسرتون ندم. بعد از انتخابات و رأی آوردن این کاندیدا در همون حالتی که این کاندیدای سابق و عضو جدید شورای شهر در اقصا نقاط بدنش جشن و پایکوبی به راه بوده، میبینه که سربازان گمنام میان دستگیرش میکنن. اول استرسی میشه ای بابا نکنه به خاطر اون پول شیرینی و کرایه راههایی بوده که به مردم دادم، داشته خودشو آماده میکرده بهشون توضیح بده فقط برای قدردانی مثلا از زحمت مردم بوده که بهشون پول داده، که سربازان گمنام بهش حالی میکنن که نه رای دهنده ها رفتن شکایت کردن که بهشون پول تقلبی دادی. بعدش هم دستگیرش میکنن به محل گمنامی هدایتش میکنن تا هم به کارهای گذشتهش فکر کنه هم برای برادر توضیح بده که این داستان پولای تقلبی چیه. حالا این ماجرا درسش چیه؟ عرض میکنم درس زندگی از این ماجرا میگیریم چند تا. درس اول اینه که اگه آدم یه روزی کاندید میشه باید حواسش باشه محبت مردم رو در محل جبران کنه تا حتما رأی بیاره. درس دوم اینه که یه بار سرتون کلا رفت پول تقلبی بهتون انداختن، اول به خود طرف بگین بعد اگه زیر بار نرفت پای سربازان و گمنام وسط بکشید. درس سوم اینه که اگه زرنگ بازی در میاری دیگه دوبلو دونونش نکن. میخوای بری رأی بخری خب بخر، ولی رو مقوا جعبه شیرینی اسکناس نزن بده دست مردم دیگه. درس آخر و از همه مهمتر هم اینه که تو نظام مقدس زشت ترین و غیر قابل بخشش ترین کاری که ممکنه یه نفر انجام بده اینه که از پول تقلبی استفاده کنه. پول تقلبی خط نظام خط قرمز نظامه. چقدر درس داشتیم امروز. بریم یه زنگ تفریح داشته باشیم، یه موسیقی و یه ذره خبر و اینا، برگردیم واسه درس‌های بعدی.
زندگی رو سخت نگیر، خوب و بدش میگذره. زانوی غم بغل نگیر، خدا باهات هم سفره. زنده 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 باش، جای گریه خنده باش. وقتی تصمیم میگیری نجوا سوی دنده باش. زنده زنده زنده